بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف جمعه شبها، یعنی شبهای شنبه و تکرارشو در روز شنبه صبح و ظهر میتونید باز ببینید و خدمت دوستانی که دارم این برنامه رو باز پخشش رو میبینن هم پیشاپیش سلام عرض میکنیم که انشالله اونها رو هم از یاد خودمون فراموش نکرده باشیم. خب عزیزان و بیننده، برنامه آینه تاریخ میزبان کارشناس عزیزیست، جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه، متخصص در پژوهش و مسائل تاریخی، که واقعا غنیمت هست حضورشون در این برنامه و ما خیلی خرسندیم که این افتخار رو در محضر ایشون باشیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید، خوشحالی که شما رو ببینیم. بالاخره ایام، ایام مصیبت اهل بیت علیهم السلام هست و پیش روی ما اربعین. این عزاداری ها از شما و از همه بینندگان شما مقبول الهی باشه، در خدمت شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزوانی و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جایی که شرف حضور دارند و آرزوی تاییدات و توفیقات الهی، قبولی اعمال، قبولی عزاداری ها، عرض ارادات، اونهایی که توفیق انجام پیاده روی و زیارت در این ایام رو پیدا کرده، انشاءالله که خداوند از اونها به احسن وجه بپذیرد و نصیب همه آرزومندان بکنه انشاءالله، و اونهایی هم که امکان این سفر براشون نیست انشاءالله در ثواب این سفر به تبع نیاتی که دارن سهیم باشن انشاءالله. و عرض تسلیت داریم به محضر مقدس مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه، این مصائب رو و مصیبت اسارت اهل بیت ابی عبدالله سلام الله علیه رو در این ایام که باید به هر حال یاد کرد و فجایع رو مطرح کرد، در خدمت هست.
خدمت هست و خیلی خوشحالی که
خواهش میکنم
اینجا هستید، انشاءالله بتونیم کمال استفاده رو ببریم. منم سعی میکنم کمتر صحبت کنم،
خواهش میکنم،
بیشتر از حضرت عالی استفاده کنیم. ولی خب دهه سفر آبستن مناسبت های زیادی است، همه اندوه و عزا، جدا از حال احوال اسرا شهادت حسن مجتبی علیه السلام، و یه همچین شبی ما وفات برخی از بزرگانی و از اصحاب پیامبر اکرم رو داریم، مثل وفات سلمان فارسی، شهادت عمار. در این خصوصی صحبت مختصر اگه صلاح میدید بفرمایید، بعد اشاره به سوالات بینندگان بپردازید.
خب همطور که اشاره فرمودید، من شاید مناسب باشد که یک فهرست فهرستوار حوادث مربوط به دهه اول سفر رو عرض بکنم. حالا هر مقدارش رو در برنامه رسیدیم توضیحی دربارش عرض میکنم. خب شروع ماه سفر که بحث ورود اسرا به شام بود، اول ماه سفر که خب در برنامه قبلم اشاره شد چگونگی ورود اسرا و بعد اقامت اونها در شام، که حالا توفیق شد توضیح بیشتری عرض میکنم و عرض کنم که مناسبت دیگری در اوائل ماه سفر داشتیم که شاید هفته قبل در حد ذکر اسم و اشاره فقط عرض کردیم، جا دارد که مدت بیشتر در باره سخن گفته بشه، بحث قیام زید ابن علی ابن حسین سلام الله علیه که طبق مشهور در اول ماه سفر سال 121 یا 122 هجری عصر امامت امام صادق سلام الله علیه، در واقع آغازین سالهای امامت امام صادق سلام الله علیه، زید بن علی قیام کرد در عرشبت که کوفه و به شهادت این بزرگوار انجامید. در سوم ماه سفر، حالا سال 122 یا سال 21، سخن زیاد درباره زید ابن علی و جایگاه این قیام و اینکه اصلا قیام زید ابن علی در ارشد که اون استراتژی، اون مسیر و جایگاه مبنایی این حرکت در خط مشی سیاسی ائمه علیهم السلام، اینکه با خط مشی سیاسی فرض کنید امام صادق سلام الله علیه سازگار بوده یا نبوده، امام مدافع این قیام بوده یا خیر یا ناهی از این قیام بوده، و خب سخن زیاده، اگر برها فرصت بشه اشاره در این باره بکنم به صورت کلی، ولی خیلی زیاد میشه سخن گفت، هم راجع به شخصیت زید ابن علی، هم راجع به قیام او و شهدایی که در رکاب او به شهادت رسیدن، موضع امام صادق نسبت به قیام او و شخصیتش، و این که اصلا بعدهای فرقه به نام زیدیه شکل گرفت، اینها چه ارتباطی دارن با خود جناب زید، اصلا زید آیا مؤسس این فرقه بوده یا اصلا ربطی به این قصه نداره، موضع زید نسبت به خلفا و خصوص خلیفه اول و دوم، آیا اصلا بنابر اونچه که بعضا گفته شده آیا مثلا موضع خونسایی داشت نسبت به اونها یا نه، بعدا سخنی گفته که هنگام شهادت که حکایت هست تبری اون نسبت به اونها داره. عرض کنم که الان خب فرقه زیدیه هم که در یمن خب خیلی برحال حضور جدی دارند و اینها، این حالا فقط فهرستوار خواسته باید اشاره بکنم، در اوائل ماه سفر این مناسبت رو ما داشتیم. و بحث اسرا که حالا در دهه اول سفر اسرا در شام حضور دارن، این ما داره اگر باز فرصت بشه راجع به اون اصلاح چگونگی اقامت اونها در شام، بحث خرابه مثلا آیا بوده نبوده و چند روز در خرابه شام بودن، چند روز در خانه بودن، خانه کنار خانه یزید، اصلا چرا کنار خانه یزید، یزید چرا مرحله تغییر تاکتیکی داد و مسیر رو مرحله در نوع تعاملش با اسرا عوض کرد، اینها که منشأ بعضی از سوء استفاده ها یا غرض ورزی ها توسط وهابی ها دیدن که شبکه هاشون شده، که چرا یزید بد میگید، یزید که با اسرا رفتار خوبی داشت، این به هر حال آیا واقعا چنین بوده یا نه یک به هر حال سیاستی بوده که یزید ناچار شد در پیش بگیره.
حالا این سوال رو باید به صورت خاص بپردازیم، چون هفته گذشته هم جز سوالاتی بود که
بله
نرسیدیم بپرسیم.
آره، من فهرست رو اشاره بکنم.
بله،
عرض کنم که از جمله چیزهایی که باز اشاره فرمودید وفات جناب سلمان هست و شخصیت بسیار عظیم، گرانقدر، بزرگوار و محبوب پیامبر، محبوب امیرالمؤمنین، محبوب فاطمه سلام الله علیها، و کسی که چند روزی وقتی که بعد از رحلت پیامبر فاطمه سلمان رو نمیبیند اظهار اشتیاق میکنه، امیرالمؤمنین سلمان رو میبینه میگه فاطمه مشتاق توست، برو به فاطمه سر بزن و اینها. این سلمان وفاتش چه اونچه که معروفه در نهم سفر، یعنی مثل فردایی در نهم ماه سفر سال 35 عرشبت که هجری اتفاق افتاده. و درباره جناب سلمان سخن خیلی میشه گفت، بحث اسلام سلمان، آمدنش از ایران، رفتنش به شام، از شام به جزیره العرب و در اونجا عرشبت که چگونگی اسارتش، برده شدنش و بعد آزاد شدنش، آمدنش در خدمت پیامبر، لقب سلمان محمدی، لقب سلمان من اهل البیت و امثال اینها. و این که این نکته مهم که جناب سلمان در میان امت اسلامی شیعه و اهل سنت در جایگاه سلمان که احدی تردید نداره، یعنی کسی نمیتونه از میان اهل سنت که سلمان دربارش اختلاف صحابی بوده مثلا دارای نقایص مشکلاتی و امثال، نه هیچ کس در پاک بودن سلمان، در سلمان من اهل البیت فرمودن پیامبر شکی نداره. و وقتی این طور باشه پس بریم ببینیم بعد از رحلت پیامبر سلمان چه مسیری رفت. این راهگشا نیست برای کسانی که ایتها الامه المتحیره، این کسانی که بعد از رحلت پیامبر دچار تحیر شدید. خب ببینید امثال سلمان، امثال عمار کجا رفتن؟ در جبهه علی بودن، جبهه مخالف بودن.
خصوص که اصلا تاکید پیامبرم بر این بود، ببینید عمار کجا
رفت. ببینید عمار کجاست، سلمان کجاست. و سلمان که میاد با رشادت، با شجاعت، با صراحت به ابوبکر خطاب میکنه، به اون کسانی که اطراف ابوبکر عمر هستن، کردید و نکردید، فارسی میگه تو اون خطابش که کردید اون چه که نباید میکردید، نکردید اون چه که باید میکردید، پیامبر شما رو به سمت علی سوق داده بود، شما نکردید این کار رو، خطبه ای که سلمان میخواند و نقش سلمان در فتوحات، در فتح ایران، این که میاد کارگشا میشه، راهگشا میشه در فتح مدائن، بعد استانداری سلمان در مدائن بخاطر اینکه ایرانی بود و میتونست به هر حال این مناطق رو تحت مدیریت خودش قرار بگیره زمان عمر استانداری بهش سپرده شد، با اینکه خطش با خط عمر یکی نبود، اما ناچار شد به هر حال مثل سلمانی در اونجا بگمارد، چون نقش مهمی داشت سلمان در فتح مدائن. و اون زهد سلمان در به دوران استانداریش که واقعا امروزه باید اون رو با آب طلا نوشت، این تذکر نسبت به چگونگی حضور سلمان در مقام استانداری مدائن در اونجا با یک در حال زاد و توشه بسیار اندکی و محدودی میره و همون شکل هم در مدائن از دنیا میره. امیرالمؤمنین به تیل ارز از مدینه حضور پیدا میکند در مدائن و تجهیز و تغسیل و تکفین و تدفین بدن سلمان رو خود حضرت شخصا انجام میده. سلمان چنین شخصیتی است، خیلی درباره سلمان فکر کنم جا در یک برنامه مستقل راجع به سلمان و ابعاد زندگی سخن گفته بشه که هم ثمرات تاریخی اخلاقی داره و هم ثمرات کلامی، همونطور که عرض کردم که شخصیت سلمان راهگشا است برای کسانی که دچار تحیر شدن، چرا رفتن بخشی از این امت به مسیری که سلمان به اون مسیر راضی نبود، یا سلمان مشکل داشت یا شما مشکل دارید. سلمان راضی به جریان خلافت نبود، سلمان راضی معترض بر جریان سقیفه بود و اینها. اینم باز یک محور هست و عرض کنم که و این روزها ما مواجه هستیم دهه اول سفر به خصوص این اواخر سفر نهم سفر با دو حادثه بسیار مهم، دو جنگ تحمیلی بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. از اون سه جنگ تحمیلی، جنگ جمل در ماه جماده الثانی اتفاق افتاد از سال 36 هجری، چند ماه بعدش جنگ صفین رو معاویه علیه من الله ما یستحقه تحمیل کرد بر حضرت در ماه صفر سال 37 هجری، یعنی مقدمش از در واقع بر شوال شروع شد، در واقع خروج حضرت از کوفه و تا برسن به منطقه صفین و اینها، هر شود که رسید به ماه ذوالحجه و بعدش هم جنگ، چون ماه ذوالحجه ماه محرم ماه های حرام بود، لذا ماه حرام که تمام شد محرم که تمام شد وارد سفر که شدن اوج جنگ شروع میشه. درگیری مختصر قبلش بود اما اصل جنگ در سفر شروع میشه. دهه اول سفر دهه درگیری بین دو سپاه امیرالمؤمنین و معاویه است، هر دو سپاه رو هم بگذاریم میشه 200,000 نفر، حدود 80,000 نفر سپاه امیرالمؤمنین، 120,000 نفر سپاه معاویه در منطقه صفین در شام همین نزدیک رقه فعلی درگیر میشن. و همین روزهایی که درش قرار داریم، نهم، دهم، یازدهم، به خصوص یازدهم که اون بحث لیلت الحریر اتفاق میفته و در اوج درگیری و که حتی روز درگیری شد تا نیمه شب، دوباره نیمه شب تا ظهر فردای اون روز حتی نماز واجبشون به اشاره خوندن، افراد بسیاری مجروح شدن از طرفین. و در این بحبوه در همین روزها جناب عمار سلام الله علیه به شهادت میرسه که در واقع معیار تشخیص حق از باطل میشه. از اوج مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین هست که در جنگ صفین عده‌ای منتظرن ببینن که عمار در کدوم جبهه کشته خواهد شد که بفهمن که حق با کیه. و وقتی که میبینن که عمار توسط گروه مقابل، گروه سپاه شام به شهادت رسید و پیامبر قبلش فرموده انما تقتل کلفعت الباغیه، گروه ستمکار عمار تو رو خواهند کشت، تازه میفهمن که و در تزلزل در سپاه شام بعضن اتفاق میفته که امر عاص و معاویه علیهما من الله ما یستحقان. در شاید که اینها اون نیرنگ کذابه که اصلا وجودشون نیرنگ بود، فریب بود، اینها گفتن که کشنده عمار علیست که او رو آورده به میدان، که امیرالمؤمنین فرمود پاسخ به اینها بدید که اگر این باشه پس کشنده حمزه هم باید پیامبر باشه که او رو برده به میدان احد. پاسخ نقضی بهشون داد امیرالمؤمنین. شهادت عمار به هر حال، خود شخصیت عمار یک محور بحث هست که حالا باز در فهرستوار عرض میکنیم. و غیر از عمار هم دیگر اصحاب امیرالمؤمنین مثل خزیمه ابن ثابت، اویس قرنی و هاشم مرقال
تو جنگ صفین بود،
همه سر صفین به شهادت رسیدن، بزرگانی از اصحاب امیرالمؤمنین که در اون خطبه 182 نهج البلاغه طبق نهج البلاغه صبحی ساله اون خطبه میشه گفت آخرین خطبه امیرالمؤمنین که اواخرش دیگه با سوز دل عین عمار عین ابن طیهان عین ابن شهادتین عین براءهم کجا اینها گریه میکنه حضرت های ها گریه میکنه محاسنش خیس میشه از اشک و در یاد فراق این یاران با وفاش و میگه اینها کسانی که بر علیه بدعت ها جنگیدند سنت ها رو خواستن احیا بکنن و اهل تلاوت قرآن بودن چه بودن اهل عبادات بودند و اینها کجان که نماندن جرعه جرعه قصه ها رو بنوشن مثل من علی تجرع قصص بکنن. در اون خطبه حضرت آخرین خطبهش یاد میکنه، بعد هم به جمعه نمیرسه که ابن ملجم شمشیر فرود میاره. نهج البلاغه رو آوردم که اگر فرصت شده تکه های از اون اواخر اون خطبه رو بخونم.
انقدر بحثات زیادم حد دادم.
بله. و نه سفر باز مثل فردای سال روز جنگ نهروانه، یعنی دو سوم جنگ تحمیل بر امیرالمؤمنین در نه سفر سال 38 هجری، یعنی ببینید
یک سال
چه بحث. امام مظلومی سال 36 جنگ جمل به حضرت تحمیل شد، 37 سفرش جنگ صفین، سال 38 ماه صفر جنگ نهرمان که پیامبر قبلش فرموده بود که ای علی تو با ناکسین و قاسطین و مارقین خواهی جنگید. این سه گروهی که حالا عزیزان بیننده شاید برای شما هم شاید که سوال باشد یا بعض عزیزان که راجب خود این اصطلاح ناکسین قاسطین مارقین که قبلا پیامبر فرموده به امیرالمؤمنین و خود حضرت هم در کلماتش در خطبه‌اش اشاره کرده به این خطبه، اگه اشتباه نکنم شاید خطبه سوم باشه در خطبه شخشقیه اونجا حضرت باید اشاره کرده باشه به این به اصطلاح اشاره که ناکسین که نکسه نکس یعنی پیمان شکنان اینا که با حضرت بیعت کرده بودن بر خلافت، اما جریان طلحه و زبیر و عایشه و اینا که پیمان شکستند و بر علیه حضرت جنگ جمل به راه انداختن. قاسطین قاف و سین و تا و از قصد نه از قصد، قصد در قرآن به کار افتاده و اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا یعنی ظالمین، قصد به معنای ظلم هست در اینجا و یعنی سپاه معاویه که اینها بر حال ظالمانه آمدن جنگ را انداختن بر علیه امیرالمؤمنین. و مارقین ناظر به همین خوارج هست که جنگ نهروان رو به راه انداختن، از مرقه هست، مرقه یعنی خرج و یخرج و خارجین، یعنی کسانی که پیامبر فرمود یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، این از دین خارج میشن به تندی خروج تیر از کمان. به ظاهر افراد خشک مقدس اما خارج از دین، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. رضا ببینید هم مارقین با سه گروه حضرت سه سال متوالی درگیر شد دیگه. امیرالمؤمنین فرصت بهش ندادن که بره سراغ اون اصلاحات اساسی و مبنایی که بنا بود در جامعه اسلامی انجام بده. اینا به هر حال
مقداری از اون عدالت رو خواست
تا حدی بله حضرت، این مقدارم که باز حضرت فرصت پیدا کرد، بعد در اون جمله معروفش میفرماد که به گونه من عمل کردم که در منطقه کوفه و مناطق تحت قلمرو من کسی که سرپناهی نداشته باشد، کسی که به نان شب محتاج باشه، نان گندم نتونه بخوره پیدا نمیشه. یعنی حضرت تونسته بود عدالت اقتصادی رو، عدالت در توزیع بیت المال رو، در همون جنگ جمل تا حضرت وارد بیت المال بصره شد اموال اونجا رو خواست بین اصحاب تقسیم کنه، به سویه تقسیم کرد که منشأ اعتراض بعضی از اصحابش، حتی خواهر حضرت امهانی در تقسیم بیت المال به حضرت یه اعتراض مایی کرد که من مثلا با این غلام با این کنیز مثلا یکسان. حضرت فرمود که من در کتاب خدا بین فرزندان اسحاق و اسماعیل تفاوتی نمی بینم، با اینکه اون هاجر کنیز اسماعیل کنیز زاده بود و اسحاق مثلا فرزند ساره حضرت. برحال برشاد که یک چنین وضعیت بر حضرت تحمیل شد در طول این دوره چهار سال اندی دوران خلافت حضرت. بله
حاجه این بحثا خلاصه خودش خیلی بحثا داره. الان همین جنگ صفین که شما اشاره فرمودید چقدر میتونه قول معروف نشانهای از حق در کجاست؟
بله خود جنگ صفین شد چندین برنامه جزئی با ذکر جزئیات جا داره بحث بشه که که واقعا هم مظلومیت امر المؤمن، یک سیره حضرت در جنگ خیلی مهمه، اون بحث عدالت حضرت در جنگ، آب رو سپاه معاویه آب فرات رو میبندن ناجوان مردانه بر سپاه امر المؤمنین و حضرت مسلط بر آب که میشه میگه به اینها آب بدید. خود همین
یه نمونه ای از این که اصلا امام کجا
معاویه زاده در کربلا دوباره آب رو بر علی زاده، یعنی حسین فرزند علی، یزید و ناکه فرزند معاویه، همون سیره رو اونها دارن و همین سیره امیرالمؤمنین امام حسین دارد که به سپاه هر وقتی میرسی در منزل بوحسن اونجا میگه آب بشون بدی، سر ظهر اونها رسیدن اسبانشون خودشون تشنن، ابی عبدالله آب میدم و وقتی که به کربلا میرسن دستون ده من آب بکنم برای
میگم همیشه پیامبر کدهایی داده دیگه، تو جنگ بله. جمل اگر صدای سگ‌ها رو شنیدی، در جنگ صفین بید عمار کجا شهید میشه، بله. بله. در همه جا ببینیم کدها هست. یه جریانی در صفین هست، حضرت عالی شنیدم در برنامه‌های قبل به مناسبت فرمودید، اونم خیلی زیباست. همین که فرمود حضرت امیرانه که در اینجا پسر من کشته میشه، یه همچین مضمونی که یکی اومد یک شاخی یک چیزی گذ اونجا دفن کرد که بعدا در عاشورا رفت اونجا رو.
بله
این خیلی جریان شیرینیه تو قضیه صفین، بازم کده برای 20 سال دیگه است، برای 30 سال دیگه.
بله که یکی از اصحاب حضرت نقل میکنند که رسیدیم به کربلا در مسیر صفین، حضرت خاکی بوئید، قطعه از خاک کربلا برداشت و بوئید و گریست و فرمود اینجا به هر حال کسانی از اینجا محشور میشن، به شهادت میرسن محشور میشن، بی حساب وارد بهش خواهن شد. اون فرد هنگام اعزام سپاه کوفه هر شود که متوجه میشه که مراد حضرت همین جریان ابی عبدالله سلام الله علیه بود.
خیلی جریان ها شیرین و زیباست در این خصوص. حالا چون بحث رو میخواییم به صورت ریز بریم سراغ سال بینندگان، اگه زیادی که میان برنامه ببینیم برگردیم شاید در بخش دوم دیگه کاملا به سوالات پردازیم. خیلی بحث شیرین بود، استفاده کردیم جبار شالله برای بینندگان هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. میان برنامه رو میبینیم 3515 به ارتباطی ماست. با شما عزیزان بیننده سوالاتتون و نظراتتون رو بفرستید به صورت بطنی. تماس تلفن هم که در اختیار شما است که تماس بگیرید و جناب آقای دکتر انشاءالله پاسخگوی سوالات شما با هستن.
زخم دل شیر مرهم تا با من خراب چونم، همیشه دلیل عذاب چونم، تو این حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب چونم. یبن الحسن بگو کجا شبای فراغ شبای غمه، برای تو صد بار بمیرم کنم، بیا که برای رسیدن تو همش خست داره دل فاطمه. دلم خونه آقا از این قصد ما، بیا تا جبونم بمیرم برات، بیا یاد بشم مثل جون حسین، همه هستیم و من بریزم به پا، همه هستیم و من بریزم به پا. یبن الحسن بگو کجا
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، أجرك الله في مصاب جدك الحسين. و سلام خاص بدیم به کسانی که زائر حرم ابا عبدالله الحسین هستند و گام گذاشتند در مسیر پیاده روی اربعین، کسانی که هنوز نرفتن و قصد رفتن دارند از این التماس دعا داریم، و کسانی هم که رفتن انشاءالله التماس دعای ما رو بهشون برسونید و ما رو فراموش نکن از دعای خیرشون. ما هم دوست داشتیم باشیم، حالا توفیقی نیست که بریم، خاطر اینکه بالاخره ما هم اینجا یک وظیفه داریم در خصوص اینکه بتونیم برنامه ها رو ارائه بدیم و سعی کنیم انشاءالله آن چیزی که برای معرفت اهل بیت و خود اربعین لازم هست که منتشر بشه رو انشاءالله تولید کنیم و تهیه و پخش کنیم. عزیزان ما در شرک جان عزت ولی اصلا فراموش نکنید، اساتید بزرگوارم که باز هستند میان تلاش میکنن تا بتن خدمتی بکنن به دین، همه اینها انشاءالله در ذهنتون باشه و به هر حال از داخلتون فراموش نکنید. استاد خسته نباشید. خیلی بحثا تو مباحث تاریخ متعدد هست، همه آموزنده است. خودهایی که شما دارید ما اشاره میکنید پیامبر فرمود، امیرالمومنین گذاشته. منتها دیگه بحثا اگه بخوایم به صورت مفصل بریم خیلی بحثا فرصت ها کمه. ما دیگه با اجازهتون اولویت میذاریم به سوالاتی که بینندگان میدن و اینها که اونها رو مطرح کنیم. یکی از مسائل و مباحث مهم بحث اقامت اسرای خاندان اهل بیت ابا عبدالله الحسین در شام هست. شما اشاره فهمیدید در مطلب، منم یادداشت کردم که حتما این رو به عنوان سال اول بپرسم از سوالاتی که دست ما رسیده که بیشتر بشناسیم قضیه چیه. شما الان فرمودید برخی میگن آره جاشون خوب بوده، قضیه خرابه، اینا رو برامون تبیین کنید استفاده کنید.
خواهش میکنم. از خودم که از جهت مدت و چگونگی اقامت اسرای اهل بیت علیهم السلام در شام چند تا گزارش رو من میخوانم. حاصل این گزارش ها و این مدت اقامتشون، اگر روز اول سفر ورود اسرا به اشهد که شام بوده باشد و مدت رو چند کلا عرض خواهم کرد، حدود یک هفته تا ده روز، یعنی بیشتر نمیشه تایید کرد، طبیعتا این ایام هشتم نهم سفر ایام شروع خروج اسرا از شام هست و رفتنشون به سمت کربلا، که اگر بپذیریم اون بحث اربعین رو که اینها رسیدن به کربلا و با جابر ملاقات کردن، حالا اونو نمیدار شاید برنامه بعد نزدیک به اربعین شواهد مربوط به اون بحث رو بیشتر بشه مطرح کرد، هم بحث جابر رو روایات متجابر و هم راجب اهل بیت و چه مستنداتی مثلا ملاقات اهل بیت با جابر و هر دو رسیدن در اربعین، نه به هر حال بر جهت تاریخی باید بررسی بشه. اما بر اساس گزارش ها و مدت اقامت اهل بیت علیهم السلام در شام، حالا دوستا گزارش خوبه عرض بکنم. در میان مورخان بعضی مبهم گفتن که از شاید که چند روز اقام و ایامن، مثلا مرحوم شیخ مفید ایامن چند روزی روزهای رو که بس این ایامن باز با روزهای کثیر نمیخونه، چند روز محدود طبیعتا در شام باید بوده باشن. این طور مطرح کردن در ارشاد مرحوم مفید اعلام الورای مرحوم تبریزی این تعبیر اومده. اما بعضی دیگه روزها رو مشخص کردن که اشار که تعداد متنابهی از مورخان سه روز رو اشارت که در شام گفتن مدت اقامت اهل بیت علیهم السلام، مدت عزاداریشون همراه زنان خاندان معاویه خانواده یزید و اینها سه روز دانسته شده. این ابن سعد مثلا در الطبقات الکبرى بخش مربوطه به ترجمه الحسین و مختلو، طبری در تاریخ خودش، خوارزمی در مختلش، ابن کثیر در البدایه و نهایه، اینا مدت عزاداری رو سه روز دانستند. خب مدت عزاداری 3 روز، یعنی اون زمانی که دیگه یزید تغییر رویه داده بعد از حالا خود به امام سجاد و بعد از این ملامت هایی که نسبت به یزید شده، این تغییر رویه داده، اجازه میده که عزاداری بکنن و بعضی از زنان خانه خود یزید هم میان همراه زنان اهل بیت عزاداری میکنن، گریه میکنن، شعر میکنن بر ابی عبدالله علیه السلام. این پس بخش گزارش هست. عمادالدین طبری، خب این طبری از جمله طبری های شیعی صاحب همون کتاب کامل بسری و کامل بهایی، او ارشاد که در اون کتاب کامل بهایی جلد 2 صفحه 302 مدت حضور اهل بیت، مدت حضور و عزاداری اهل بیت در شام رو 7 روز دانسته. در کامل بهایی مرحوم مجلسی هم در جلد 45 بها صفحه 196 همین رو نقل میکنه. و عرض کنم که غیر از اینها دیگه یک نقلی هست که ابن طاووس داره مبنی بر اقامت یک ماهه که خب متفرد و قابل قبول نیست. و قاضی نعمان مغربی هم صاحب شرح الاخبار حرف از 45 روز داده که این دو قول اخیر رو نپذیرفتن، هم قول متفرد قاضی نعمان رو در شرح الاخبار و همینطور روایت ابن طاووس که با قول عنوان قیله، قیله حکایت از ضعف نقل داره. و با اشارت که تحلیل و بررسی فضای موجود در شام که طبیعی است وقتی که فضا بر میگرده بر علیه یزید، اقامت اهل بیت بیش از اون در شام اشارت که طبیعتاً به مصلحت یزید نبود، چون همین مقدار محدودم که تو مسیر وارد شام شدند و در اون مجلس و خطبه و هم خطبه امام سجاد هم خطبه از زینب روشنگری به قدر کافی داشت بله، ولی زن ناچار شد که تقصیرها رو گردن ابن زیاد بندازه، خودشون مبرانشون بده. از این جهت طبیعتا این دو قول یک ماه و 45 روز پذیرفته نیست. در میان اون قولهای قبلی بحث 7 روز رو که عمادالدین طبری مطرح میکنه و این بحث 3 روز عزاداری رو، این رو ضمیمه کنیم به این روایتی که الان میخونم مبنی بر 2 روز اقامتشون در خرابه. این خرابه شام که هر شاید که گفته شده
چی هست؟
این آیا دلیلی برش هست یا خیر؟ چند تا روایت از این حکایت دارد که در بدو ورود اهل بیت به شام اونها رو در یک ویرانه جا دادن، در یک مکان بی سقف و ویرانی جای دادند. از جمله روایتی که مرحوم ابن طاووس نقل کرده، مرحوم ابن نما در مسیر الاحزان نقل کرده و مرحوم مجلسی از اونها، از فاطمه بنت علی، دختر امیرالمؤمنین فاطمه بنت علی، اون که جزء اسرا بوده، میگه یزید دستور داد که اهل بیت ابی عبدالله سلام الله علیه و به همراه علی ابن حسین در یک مکانی زندانی کردن. میگم که ثم ان یزید لعنه الله امر بنساء الحسین فحبسن مع علی ابن الحسین فی محبس لا یکنهم من حر ولا قر، سرما از گرما حفظ نمیکرد اون مکان، حتی بسیار تقشرت وجوههم، صورتهاشون پوست انداخت از شدت گرما و آفتاب و امثال اینها. یک چنین مکانی این گزارش خب مرحوم ابن طاووس داره، ابن نما داره. روایت امام صادق سلام الله علیه از اون حضرت نقل شده که این روایت رو در بصائر الدرجات مرحوم صفار نقل کرده، در دلائل الامامه طبری امامی باز این آمده. محمد ابن علی حربی از امام صادق نقل میکنه که وقتی امام سجاد رو به همراه اسرای اهل بیت به شام بردن، اسرا رو در خانه خراب جای دادن. برخی از اسرا گفتن که ما رو در این خانه جای دادن تا بر سر ما فرو بریزه، یعنی اینقدر وضعیت سقفش و دیواراش ناجور بود، و که ما رو بکشن. نگهبانان اونجا که به زبان رومی با هم سخن میگفتن، سخن این اسرا رو شنیدن، گفتن که اینها از اینکه خانه بر سرشون خراب بشه میترسن، در حالی که فردا اینها رو از این مکان خارج میکنند و خواهند کشت. یعنی در ذهنیت این نگهبانان رومی یک چنین چیزی بود که اسرا کشته خواهند شد. و امام سجاد فرمود که من میدانستم زبان رومی رو، به اصطلاح من در اون جمع امام دیگه به هر حال میفهمیدم، و و این رو شنیدم که این نگهبان ها با هم چنین میگفتن. عرض میکنم که و در بعض از هم نقل آمده که امام سجاد فرمودن که خداوند از چنین امر جلوگیری میکنه وقتی که این رو شنیدن از اون اسرا. این هم برها یکی دوتا روایت حکایت از این دارد که مرشمت که اینها در دو روز تعبیر دو روز آمده در یک چنین مکان جای داده شدن. وقت وقتی که بردن در مجلس یزید و اون خطبه رو حضرت خواند و حضرت زینب اون خطبه رو خوند و اون اعتراضات که هفته قبل هم اشاره کردیم، اعتراضات اون سفیر روم و عالم یهودی و اون یحیی بن به صلاح حکم و برادر مرمان و امثال اینها، اعتراضاتی که کردن دیگه موجب شد یزید تغییر رویه بده و این همون مغلطه است که این شبکه های وهابی بعضن میکنن که یزید که رفتار خوبی با اسرا داشت و مثلا یزید راضی به این قصه نبود و امثال اینها، این به حال اراجیب اباطیلی که مطرح میکنن در حالی که یزید دستور از کنم که قتل رو دار، یزید دستور مقابله دار، یزید دستور این که حسین با
اصلا از اول دست یزید بوده دیگه، ترمونچ از مدینه که به مکه و از مکه همش
ابن زیاد دستور مستقیم بی اذن یزید که کاری نمیتونستن انجام بدن. حتی بردن اسرا به شام رو عرض کردن طبق گزارش کسب تکلیف کرد از یزید با اسرا رو شهر به شهر گرداندن تا اونجا. مشخصه که ماهیت یزید که تغییر نکرده، اونطور ناچار شد یک روش دیگری در پیش بگیره. و مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه که یزید دستور را زنان رو در یک خانه جداگانه ای به صلاح ببرن و علی ابن حسین هم نزد اونها باشد، خانه ای چسبیده به خانه یزید برای اینها خالی کردند و خاندان عصمت و طهارت رو چند روزی در اونجا جای دادن. چرا حالا خانه چسبیده به یزید؟ یزید خواست تکریم کنه اینها رو؟ نه، برای اینکه در بین مردم شام نباشه، برای اینکه اینها در تحت کنترل باشن، ارتباطشون با مردم شام کمتر باشه، که سفارش معاویه بود به یزید که مراقب باش این مردم شام رو از شام خارج نکن، میکنی زود برگردان، نگذار اونجا اقامت زیاد در خارج شام داشته باشن، تحت اون سیطره فکری و تبلیغاتی که اینها به هر حال از زمان حاکمیت بنی امیه در شام که خدا نگذره، من جلسه قبلم شاید عرض کردم، خدا نگذره و عذاب اون کسی که معاویه رو مستولی کرد بر شام و قبل از معاویه یزید بن ابی سفیان رو مستولی کرد بر شام و علی رغم اعتراضاتی که میشد نسبت به معاویه اما زیر بار نرفت، اون خلیفه ای که به هر حال مقاومت کرد و دفاع معاویه میکرد، به هر حال همه زمین همه این فجایع رو اونها سهیم هستن، کسانی که حاکم کردن امثال معاویه رو بعد یزید رو بر شام، زمینه رو اونها در واقع فراهم کردند، تهیئت در واقع اینها مهیا کردند، چون که در زیارت عاشورا هم اینها مورد تبرک هستند، ها مهیا کردند زمینه ها رو برای حاکمیت امثال معاویه. و عرض کنم که باز این یه گزارش و گزارش دیگری باز تبری دارد که یزید اهل بیت علیه السلام در خانه مخصوص همسرانش منزل داد و هنگام صرف غذا علی ابن حسین رو هم دعوت میکرد که مثلا بیاد برای صرف غذا و مدت اقامتشون هم در اون منزل 3 روز بود، هم 3 روزی که بحث عزاداری مطرح سرجمع این بحثا این هست که به هر حال 2 روز در خرابه، 3 روز هم مدت اقامه، 5 روز. اما حالا اگر بگیم که به هر حال 1-2 روز هم اضافه بر این بوده باشن در شام، اون 7 روز نقل کامل بهایی به نظر قابل تأییده. بعضی از محققین گفتن نهایتاً 10 روز، این 10 روز رو گفتن اما حداقل تصریح بهش نداریم در این نقل ها، اما جهت تاریخی در قرن 7 حداقل قول 7 روز رو داریم، قول کامل بهایی. نخواهیم ملتزم به قول کامل بهایی بشیم، به همین روایت 3 روز و 2 روز ملتزم بشیم، 5 روز میشه. این را از این باور میکنم که بنابراین این مدت تقریبا به ذهن میشه تاریخ خروج اسرا از شام و امکان رسیدنشون به کربلا در 40 اول. این اجمال حالا دیگه نمیخوام وارد خطبه های حضرت زینب و حضرت سجاد سلام الله علیهما و اینها بشیم، که حالا دیگه فرصت کوتاه هست، حالا به اون بحث های دیگه هم مدت بتونیم برسیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر جباری، خیلی جالب، حالا ما از شما خیلی یاد گرفتیم در خصوص نگاه تحلیلی به تاریخ.
خواهش میکنم.
حالا این مباحث که شما فرمودید چه تحلیل هایی به ما میده و بیننده ها خودشون باید بشنوند، درک کنند و قضاوت کنن. یک واقعه رخ داده 100 سال قبل از اون اصلا برنامه‌ریزی شده. بله. یعنی همون گونه که افرادی که میان خب دین اسلام آمده ظهور پیدا کرده، خب ایده هم در مقابل میخوان این رو نگه دارن. پیامبر دقیقاً با کدام
یه نکته عرض بکنم؟
همیشه بنی امیه رو مثلا بله. پیامبر منهی میدسته قرآن کریم.
یک نکته عرض بکنم، خلیفه دوم آقای عمر بله. اگر میتوانست معاویه رو خلیفه بعد از خودش میکرد، اما معاویه چنین جایگاهی نداشت چون از طلقا بود، لذا از بنو امیه عثمان رو خلیفه کرد. خلیفه کرد، عمر نسب کرد عثمان رو، به ظاهر شوراست.
بله دقیقاً.
بحث شورا دیگه در جای خودش تحلیل شد. جوری شورا رو چید و قوانین درش وضع کرد
به بنو امیه برسه.
به بنو امیه برسه. الان در جای خودش شواهد خوب میده.
خیلی جالب این بحث. شورا دوستان بیان همین بحث رو خودشون ببینن، به خیلی نکات خوب و دقیقی میرسن تو این بحث. استاد، یکی از نکاتی که شما فرمودید خیلی برای منم جالب بود، ان شاءالله مورد سوال بینندگانم قرار گیره، بحث جنگ صفین بود و شهادت جناب عمار یاسر.
بله.
که فرمودید اصلا پیامبر یکی از کدهایی که به همون اصحاب داخل، شما خیلی از اصحاب رو نام بردید که در سمت سپاه امیرالمومنین علیه السلام بودند و در راه امیرالمومنین به شهادت رسیدن، اصحاب بزرگی، حالا اویس قرندی که جز کسایی است که حالا پیامبر رو ندیدن، بله. بله. ولی همیشه پیامبر مته ایشون رو کردن و امیرالمومنین در خط بودن و حتی حالا علما اهل سنت که خیلی ادعا میکنن صحابه، خب این یه چالش بزرگی براشون، چه اصحاب بزرگی در سپاه امیرالمومنین و برخی از اونها در سپاه اون طرف بودن که حالا تحلیل بکنه آیا واقعا اونها رو میشه صحابه
بود؟ عدد انگشتان یک دست شد نمیشون،
ولی چرا اینجا این چالش رو باید خودشون حل کنن برای خودشون؟ چالش بزرگی است. من زیاد وقت شما رو نگیرم، بحث عمار یاسر رو بفرمایید و شهادت در جنگ صفین خیلی برامون جالب بگیرید.
بله، شخصیت عمار در کنار شخصیت جناب سلمان که این روزها مطرح میشه، در واقع دو رکن از ارکان شیعه هستن، ارکان اربعه رو که مصطلح هست، از ارکان اربعه شیعه جناب سلمان و جناب ابوذر و جناب مقداد و جناب عمار. سلمان، ابوذر، مقداد و عمار، این چهار نفر هستن که در حال ثابت قدم ماندن کنار امیرالمؤمنین با وجود اون فضای سخت و شاید که ناجوانمردانه‌ای که بعد از سقیفه پدید آمد در ارتباط با خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اینها ثابت قدم بودن و ارکان اربعه شیعه معروف هستن و بعد از اون دیگرانی ملحق شدن همونطور به تدریج در اثر روشنگری ها اینها. خب اون بحث 12 نفر که در مسجد علیه ابی بکر بلند شدن سخن گفتند و اینها، ما نه که از همون اول ثابت قدم بودن. جناب عمار یک شخصیت بسیار به اصطلاح پر مطلب هست، فراز و نشیب داره. فراز و نشیب یعنی هم دوره صدر اسلام، ورودش به اسلام و بعدش هم عصر پیامبر اکرم، نشیب که عرض کردم، فراز و نشیب نه به معنای نوزه بله انحراف
شخص خودش،
بله،
آثاری که در خروج داره،
بله، یعنی از جهت به هر حال حوادث، در حوادث همتون همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، ولی نلغزیده جناب عمار،
الحمدلله
ثابت قدم بوده. مادری مثل سمیه، پدری مانند یاسر، یاسر اهل یمن هست، میاد به مکه و ارشاد که با سمیه که کنیز ابو حذیفه نامی بوده از قبیله بنی مخزوم او ازدواج میکنه و عرض کنم که عمار فرزند اینها برادرش عبدالله، دو فرزند داشتن که عبدالله و یاسر و سمیه به خاطر اسلام شهید میشن، برادر عمار،
یعنی خود یاسر و عمار جدا از اینکه فرزند شهید هست و پدر و مادر، برادرش هم شهید هم هست
و بنی مخزوم در واقع اینها عمار رو که او هم برده میشه دیرشون، برادر مادرش کنیز بوده، آزاد میکنن، میشه موالی بنی مخزوم، همون طایفه ابو جهل رئیس بنی مخزوم دیگه. و اینها به خاطر مسلمان شدن، اینها که از مستضعفین مکه بودن، میبردن در روزهای گرم، در گرمای مکه زیر این باد سوزان و گرم و سنگهای داغ، مجبور میکنن که تو اونجا زیر آفتاب بمانند و شکنجه کنند به اصطلاح گاه آهن گداخته بدنشون بزنه ابو جهل ملعون و اینها، و در این شکنجه ها یاسر به شهادت رسید. سمیه شهادت شوهرش اعتراض کرد، ابو جهل نیزه بر قلب سمیه وارد کرد، اون رو هم به شهادت رسوند، و همطور عبدالله برادر عمار اون هم به شهادت رسید. عمار شاهد این صحنه است و با تقیه خودش رو نجات میده، یعنی به تعبیر میتونم گفت اولین تقیه‌ای که در اسلام رخ داد، و آیه 106 سوره مبارکه که نحل نازل شد در تأیید تقیه عمار، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بن ایمان، این تقیه عمار بود. عمار دید به زبان کفر گفت، ولش کردن، اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله، گریان بود، نگران بود، ما گفت من به زبان اونطور گفتم، پیامبر فرمود قلبت رو چطور میابی؟ گفت مملو و از ایمان. آیه نازل شد من کفر بالله من بعد ایمانه، در تقدیر فها و کافران، کس که بعد از ایمان کافر بشه این کافر است، الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان، مگر کسی که مکره بشه، ناچار بشه اما قلبم این در واقع مبنای قرآنی تقیه است، مبنای عقلی تقیه است. این وهابی ها چه میفهمن قرآن رو؟ چه میفهمن با عقل؟ چه کار دارن اینها که میان به شیعه ایراد میگیرن که شیعه اهل تقیه است؟ بله اهل تقیه هستیم، تقیه امر قرآنی است، امر عقلی است، التقیه تو دین و دین و آبای، وقتی مصلحت برتری تعمیم میشه در سایه تقیه، مؤمن میتونه با تقیه یعنی به ظاهر چیزی بگه، جانش نجات بده، ارزش نجات بده، ناموسش و مالش رو نجات بده، بتونه به عنوان یک نیرو در خدمت دین باشه،
اینو قرآن در واقع خودش کمک به دینه دیگه، ضربه به دین نمیزنه،
در واقع حفظ ذخایر هست، دستاوردها هست، حفظ نیروها هست، و الا بنا باشد هر کسی به مثال در هر وضعیتی اون چه که در درونش از آشکار بیان بکنه، خب نیروهایی که پس از دیگری از بین میرن، در سایه تقیه همین بقیت و سیف شیعه باقی ماندن در طول تاریخ که تونستن این اسلام اصیل رو حفظ بکنن. این بحث عمار در آغاز اسلام در مکه، بعدش هم که هجرت میکنه به مدینه، همراه پیامبر در همه برهه ها و مواقف هست، در جنگ ها هست، تا بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله. حالا اینم باز خوب عرض بکنم، اصلا زمان صدور این جمله انما تقتلک الفئه الباقیه که پیامبر درباره عمار فرمود، عمار یک مسلمان مخلصه، ولذا وقتی هجرت کردن مسجد النبی صلی الله علیه و آله که داشت ساخته میشد، عمار به جای یک سنگ و اینها دوتا حمل میکرد میآورد، عمار سنگا دوتا سنگ می آورد برای اینکه دیوارهای مسجد ساخته بشه. این از یک طرف، کسانی از صحابه مثل آقای عثمان، اونم به ظاهر کار میکرد اما دارد که خیلی اتو کشیده، یه سنگ برمی داشت می آورد اونجا، می داشت لباسشو می تکن، دوباره می رفت آرام آرام سنگ دیگه می آورد و اینها. امیرالمومنین سلام الله علیه یک شعری رو، یک بیت شعری رو می خواندن زیر لب، عمار یاد گرفته بود، گویا تعریض به امثال عثمان اینها بود. لا یستوی من یعمر المساجد ید ابو فیها قائما و قاعدا و من یرا عن الغبار حائدا، یکسان نیستن کسانی که در کار عمران مساجد قیام و قعود دارن، تلاش دارن، با کسانی که از غبار دوری میکنن، از گلوش غبار اینها دوری میکنن. این تعریض به امثال عثمان بود که بیاید در میدان کار جهادی کار بکنید. عمار جهادی کار میکرد، علی جهادی کار میکرد، امثال عثمان نه. آیندهش هم نشون داد دیگه، دنبال خانه شیک و فلان تو مدینه و امثال اینها بود. عثمان نشنید به عمار، فکر کرد که افت که تو تعریض من بود، عصا افتاد دنبال عمار و خواست متعرض عمار بشه، بزنه عمارو، و پیامبر دید، گفت اینها رو چه میشود که مثلا عمار اینها رو به سمت بهشت و اونها عمارو به سمت دوزخ فرا میخونه. پیامبر آینده رو داره میبینه، این یک ظاهری است اما آینده رو میبینه. رفت، ایام گذشت و زمان عثمان رسید. صحابه فعل عثمان رو دیدن در ترجیح جانب خاندان و بنی امیه و امثال اینها، نامه ای نوشتن اعتراض به عثمان. عمار به نمایندگی آورد برای عثمان این نامه رو، و عثمان خوند و گفت که تو هم با اینا هم عقیده؟ گفت بله. دستور زدن عثمان رو داد، زدن عمار رو داد، عمار رو زدن، از خانه عثمان انداختن بیرون، شکمش پاره شد، فتح گرفت شکم عمار رو، و از کنم که حالا در اون بحث سنگ بردن، عمار به شوخی گویا جمله‌ای به پیامبر میفرماد که اینا گویا قصد جون منو کردن، مثلا دو تا سنگ میدن به شوخی. پیامبر فرمود نه، اینا کشنده تو نیستن، انما تقتل کلفه اتل باقیه، یه گروه ستمکاری در آینده تو رو خواهند کشت. این انما تقتل کلفه اتل باقیه متواترن نقل شده در حدی که در صفین عمار آمد در رکاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه. عرض میکنم که بعضی از شامیین رفتند، حالا اگر اشتباه نکنم ذوالکلاء حمیر اون فرد بزرگ از شام در سپاه معاویه بود، اون شنیده بود این رو، به امرئاس گفت که این رو شنیدی از پیامبر؟ گفت بله. امرئاس منکر نشد، گفت عمار شنیدم در سپاه علیه. گفت نه، این دروغ میگن عراقی ها، عمار نیومده در سپاه علی. گفت نه، من باید خودم برم تحقیق بکنم. ذوالکلاء رفت و تحقیق کرد و براش مسجل شد عمار در سپاه امیرالمؤمنین. کم کم داشت زمینه، اگر ذوالکلاء حمیری برمیگشت به سمت امیرالمؤمنین، خب طیف زیادی از سپاه شام میرفتن به سمت اون، لذا اون رو به طرز مرموزی کشتن به معاویه و اون رو از بین بردند. و به هر حال عمار در سپاه امیرالمؤمنین در مثل این چند روزهایی رفت به میدان و ارشاد که جنگید و آمد و اظهار تشنگی کرد. گفتن آب نیست اینجا. یک جوانی، نوجوانی مقدار شیر آورد. یاد اون جمله پیامبر افتاد که آخرین زاد و توشه تو از دنیا مقدار شیر خواهد بود. یاد جمله پیامبر افتاد. اون رو نوشید و رفت به میدان و ابوالعادیانان با این نفر دیگه به صلاح ضربه به عمار زدند و اون یکی اومد سر از بدن عمار جدا کرد و خبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید. حضرت خیلی منقلب شد و یه ولوله افتاد در سپاه شام که بله، عمار در سپاه علی بوده و کشته شده. و بعد ارشاد که همطور که عرض کردن دیگه، معاویه و امرئاس این شیاطین مجسم روزگار، اینها عرض کنم که این شایعه رو کردن که بله
کشنده شهادت حمزه مطرح شد
در پاسخ همدون رو. بله، بنزا عمار در اون منطقه صفین دفن شد. فرصت نیست، من حالا نکته بود برای درباره عمار که حالا باشن.
خیلی بحث زیاد هست و من همیشه اون لحظه رو که امیرالمومنین با جناب عمار وداع میکنه تو اون لحظه خیلی جانسوز هست.
بله، بعد در بدن عمار نماز میخونه، از دفنش میکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جباری عزیز،
خواهش میکنم.
مباحثی که فرمودید سوالا خیلی زیاد بود و مباحث هم خودتونم اشاره کردید در بخش اول برنامه که مفصل هست. در مورد جنگ نهروان دوست داشتیم
قسمت باشیم
انشاءالله در فرصت‌های آتی و یه وقتی که حالا مناسبت کمتر باشه بتونیم به صورت خاص در این مباحث صحبت کنیم. و خیلی نکات آموزنده داره. متشکریم جناب دکتر جباری، استاد حضور دانشگاه و پژوهشگر در مباحث تاریخ و سیره. انشاءالله بتونیم در جلسات بعد هم از حضرت عالی استفاده
کنیم.
خب عزیزان بیننده مورد استفاده قرار گرفته باشه، انشاءالله این برنامه و این ساعت جزء صالح اعمال ما و شما قرار بگیره و ثبتش نزد خداوند متعال و مورد عنایت امام عصر باشد و انشاءالله همیشه باشیم تحت عنایت امام عصر. وقت شما رو نگیرم، من سعی میکنم همه برنامه رو بدم استاد جباری صحبت کنم، ولی بازم وقت کم میاد. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و في كل صار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا تسكنه غربا رحمتك يا أرحم الراحمين.